با ما باشید، این برنامه را دنبال کنید. سرخط چند گزارش برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده فردا سه‌شنبه در محکمه در شهر نیویورک حاضر می شود. او نخستین رئیس جمهور سابق آمریکا خواهد بود که به اتهام ارتکاب جرم در محکمه حاضر می گردد. اردوی اوکراین ادعای مسکو مبنی بر سقوط شهر بخمود را رد کرد. قبل این رئیس شرکت امنیتی روسیه واگنر ادعا کرده بود که بیرق روسیه را بر فراز ساختمان اصلی حکومتی بخمود افراشته است. و منیجه سمدوفا نخستین بانوی برنده مدال طلای تاجیکستان در ورزش رزمی مختلف میگوید که میخواهد برای سایر زنان الگو باشد. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 3 ماه اپریل سال 2023 میباشد و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا، فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر و داشته‌های این ساعت آغاز میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده فردا در محکمه حضور می‌یابد. همکارم سید عزیز و رحمان شما را در جریان جزئیات این خبر قرار خواهد داد. جزئیات روی نظریات ضد و نقیص روسیه و اوکراین را در قبال فتح شهر بخمود از همکارم محمد احمدی مشنوید و اهمیت افغانستان در پالیسی خارجی روسیه موضوع بحث ما با مهمان برنامه آقای آصف مبلغ خواهد بود. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده قرار است فردا سه‌شنبه در محکمه حاضر شود. ترامپ هفته گذشته توسط یک هیئت منصفه در شهر نیویورک به دلیل برداخت $130,000 حق سکوت و یک بازیگر فیلم‌های مستهجن در هفته‌های قبل از تدویر انتخابات سال 2016 متهم شناخته شد. جزئیات بیشتری خبر از همکارم سید عزیز و رحمان از مقابل قصر سفید مشنایم. آقای عزیز، با در نظر داشت سابقه ترامپ روند محاکمه او چگونه و پیش خواهد رفت؟
تشکر. روند محاکمه دونالد ترامپ تفاوتی با محاکمه دیگر اشخاص نداره و با در نظر داشت ماهیت قضیه دونالد ترامپ به نظر میرسه که این روند بر اساس اصول محاکمات جزایی تعقیب خواهد شد. انتظار میره که قبل از اینکه رئیس جمهور سابق ایالات متحده وارد تالار محکمه شوه، ابتدا از سوی یک مأمور موظف نشان انگشتانش گرفته میشه، چند قطعه عکسش گرفته میشه و یک فرمی مربوط به جلبش خانه پوری میشه و امضا میشه. لیکن چیزی را که دونالد ترامپ حق داره داشته باشه، او محافظین دولتیش است، چرا که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور است. ولی چیزی که مشخص است و احتمال زیاد است این است که انتظار نمیره که دونالد ترامپ در حضور رسانه ها قرار بگیره.
بله، خب ترامپ یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم هست. اتهامات علیه او تا چقدر میتونه روی موضوع تاثیر بگذاره؟
خب این بستگی داره به حکم نهایی محکمه، چرا که بر اساس قانون هر شخص تا زمان حکم نهایی محکمه بر ذمه پنداشته میشه. اگرچه قضیه دونالد ترامپ مشخص است، ولی اتهاماتی که از سوی هیئت منصفه علیهش وارد شده تا هنوز افشا نشده و مشخص نیست. لیکن چیزی که مشخص است این است که دونالد ترامپ سبا در جلسه قضایی به بیگناهی خود اعتراف خواهد کرد. دونالد ترامپ از قبل نیز گفته است که این قضیه با در نظر داشت انتخابات ریاست جمهوری پیشرو انگیزه سیاسی داره. هم حزبیان برجستهش نیز عین نظر را دارند، ولی حزب مخالف یا دموکرات ها نظر برعکس داره و میگن که هیئت منصفه بر اساس قانون عمل کرده و هیچ کس فراتر از قانون نیست. لیکن رئیس جمهور جو بایدن تا حال در مورد قضیه دونالد ترامپ از ابراز نظر خودداری کرده.
ممنون و تشکر از شما. سپاس. برنامه را باز هم با خبر مرتبط به ایالات متحده ادامه می‌دهیم. طوفان و گردبادهای مهلک آخرین هفته چندین ایالت جنوبی و غربی آمریکا را شدیداً خسارمند ساخته است. مقام‌ها گزارش می‌دهند که بر اثر این طوفان‌ها که ساختمان‌ها و خانه‌ها را ویران کرد، حداقل 27 تن جان باخته است. گزارش ارش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم نجیب خلیل می‌شنوید.
ویدیوی ثبت شده توسط تلفن دستی یکی از ده‌ها گردبادی را نشان می‌دهد که در آخر هفته ایالات متحده را ضربه وارد کرده است. مقام‌ها تخمین می‌کنند که این طوفان‌ها 11 ایالت جنوبی و میانه غربی را متضرر ساخت، با تلفات جانی و گردبادهایی که سقف ساختمان‌ها را از هم درید و موتورها را به هوا پرتاب کرد. خسارات گردباد در تئاتر آپولو در بلویدر ایلونای باعث ریختن بخش از سقف شد که در اثر آن یک تن جان باخت و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت. مقام های لورل راک ایالت آرکانساس از جان باختن چندین تن و زخمی شدن بیش از 20 نفر گزارش می‌دهد که حالت بعضی از آنها وخیم است.
ما با وسایل نقلیه تخریب شده، خسارات شدید به منازل مسکونی و مشاغل در آنجا رسیدگی کردیم. همچنان پاککاری درختان تخریب شده و ترمیم خطوط برق قطع شده و لوله‌های تخریب شده گاز پرداختیم. مردم در آنجا با وضعیت اضطراری مواجه شده‌اند.
آرکانساس یکی از حداقل 4 ایالت است که از جان باختن چندین تن در آن گزارش داده شده است. والی‌های ایالت‌های آرکانساس، ایلینوی، اندیانا و آیوا از صبح روز یکشنبه حالت اضطراری را اعلام کردند. اقدام جهت پاکسازی موانع جاده‌ها برای کمک به آسیب دیدگان. متخصصین امور هواشناسی میگویند هوای گرم و مرطوب خلیج مکزیکو همراه با بادهای شدید به شکل گیری این طوفان‌های بزرگ کمک کرده است.
یک سیستم قوی طوفان وجود دارد که به یک جا شدن این دو عنصر کمک میکند. این دو عنصر همیشه به طور مؤثر با هم یک جا نمیشوند، اما متاسفانه در حالت کنونی این اتفاق افتاد و در این وقت سال زمان بسیار مطلوب برای چنین اتفاق است.
اداره ملی هواشناسی گزارش می‌دهد که حداقل یک گردباد که چند ناحیه آرکانساس را تخریب کرد با سرعت حداکثر 265 کیلومتر در ساعت رسید. علاوه بر تلفات جانی و مالی، صدها هزار نفر بدون برق هم هستند. طوفان‌های مرگبار اخیر فقط یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که گردبادها باعث تخریب گسترده در بخش‌های از چندین ایالت جنوبی شد که در بعضی از آنها دو بار در همین مدت صورت گرفت.
قیمت نفت در بازارهای جهان متعاقب اعلام تصمیم عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو اوپک در حال افزایش یافت که این کشورها متحد به کاهش رضاکارانه تولید نفت در طول سال جاری شدند. ایالات متحده این تصمیم را عاری از توصیه قبلی خوانده و اضافه کرده است که جهان به قیمت کمتر نفت برای حمایت از رشد اقتصاد نیاز دارد. اوپک تولید نفت را در طول سال جاری تا حدود 2 میلیون بیرل کاهش داده بود و حال تصمیم کاهش بیشتر تولید نفت خام را تا 500,000 بیرل دیگر در روز از ماه می الی ختم سال جاری اتخاذ کرده است. پیش بینی می شود که این اعلام باعث افزایش 7% قیمت نفت در بازارهای جهان شود. وزیر خارجه چین امروز دوشنبه گفت که دلیل عمده تنش ها در منطقه کوریا مانور مشترک نظامی است که توسط کوریای جنوبی، ایالات متحده و ژاپن در منطقه جریان دارد. وزارت دفاع کوریای جنوبی میگوید که مانور دو روزه از امروز دوشنبه آغاز شد و هدف آن مقابله با افزایش ظرفیت هسته‌ای و تسلیحاتی کوریای شمالی میباشد. این سه کشور مانورهای ضد زیردریایی را نیز در ماه سپتامبر بعد از 5 سال وقفه انجام دادند و هر سه کشور انجام این مانورها را به دلیل افزایش پرتاب میزایل ها توسط کوریای شمالی میدانند. یانز استالتنبرگ مشی عمومی ناتو امروز دوشنبه ابراز داشت که این پیمان شاید هیچ تغییر و تحول در موضع هسته‌ای روسیه از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور اعلام کرد که سلاح‌های هسته‌ای را در بلاروس مستقر می‌سازد نبوده است. او که با خبرنگاران در مرکز ناتو در بروکسل صحبت می‌کرد بیان داشت که از آنجایی که تا هنوز روسیه در موضوع خود تغییری نیاورده است، ناتو نیز موضع خود را در قبال امور هسته‌ای تغییر نخواهد داد. این نظریه پوتین باعث تقویه گسترده کشورهای اروپایی گردید. رئیس واگنر شرکت خصوصی امنیتی روسیه اوایل صبح امروز از سقوط شهر بخموت اوکراین به دست نظامیان روس خبر داده است، ولی اردوی اوکراین به خبررسانی رویترز ابراز داشت که نظامیان روسی از تصرف بخموت فاصله زیادی دارند. همکارم محمد احمدی را با خود داریم با انکشافات تازه جنگ در اوکراین. آقای احمدی، از اوضاع در شهر بخموت آغاز کنید. چقدر برای روسیه و اوکراین شهر مهم است؟
سلام خانم روزبه. جنگ در شهر بخموت با نفوس 80,000 نفری یکی از طولانی ترین و خونین ترین جنگ ها در یک سال گذشته بوده. شماری از تحلیلگران میگن که شهر بخموت از لحاظ استراتژیک کم اهمیت است، اما نیروهای روسیه با اوکراینی به شدت درگیر جنگ های خونین در ضد همدیگر در این منطقه بودند. اوکراین میگه که جنگ در این شهر صنعتی مهم است تا از پیشروی نیروهای روسی در امتداد شرق آن کشور جلوگیری شود. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اواسط ماه مارچ هشدار داده بود که شهر صنعتی بخمود پس از ماه‌ها درگیری شدید ممکن به زودی به دست نیروهای روسیه سقوط بکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در اواسط ماه مارچ در مصاحبه با CNN از سقوط این شهر هشدار داده بود. رئیس جمهور زلنسکی در مصاحبه خود گفته بود که نیروهای روسی پس از تصرف بخموت به شهرهای نزدیک منطقه دونتسک حمله خواهند کرد. شاید بیشتر در این گزارش. یوگنی پریکوشین رئیس شرکت امنیتی روسی واگنر ناوقت روز یکشنبه ادعا کرد که نیروهایش بیرق روسیه را بر فراز ساختمان اداره شهر بخموت اوکراین برافراشته است. پریکوشین با ارسال پیام ویدیویی روی پیغام رسان تلگرام گفته است که از نقطه نظر حقوقی بخموت را تصرف کرده است.
اینجا اداره شهر بخموت است. از نقطه نظر حقوقی ما بخموت را تصرف کرده ایم و فرماندهان واحدهای نظامی این ساختمان را تصرف کردند و بر تمام منطقه مرکزی این شهر بیرق واگنر به اهتزاز در خواهد آمد.
او گفته است که روی این بیرق این عبارت نوشته شده است: به یاد بود از ولادلین تاتاریسکی. تاتاریسکی روز یکشنبه در قهوه خانه شهر سنت پترزبورگ روسیه ترور شد که نام واقعی او مکسیم فومین بود. فومین روی رسانه پیام رسان تلگرام 560,000 دنبال کننده داشت و یکی از برجسته‌ترین بلاگرهای نظامی بود که قهرمان جنگ روسیه در اوکراین خوانده شده بود. پریکوژین علاوه کرده است که اردوی اوکراین بر بخش غربی شهر بخموت تمرکز دارد. خبرگزاری رویترز به طور مستقل گزارش تصرف ساختمان اداره شهر بخموت توسط گروه واگنر را تایید نکرده است. اردوی اوکراین این ادعای واگنر را رد کرده و گفته است که مدافعین اوکراینی در این شهر هنوز در جاده‌های ویرانه مشغول جنگ هستند. یک سخنگوی فرمانده نظامیان شرق اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای روسی از تصرف بخموت بسیار فاصله دارند. جنگ در شهر بخموت با نفوس 80,000 نفر یکی از طولانی‌ترین و خونین‌ترین جنگ‌ها در جریان یک سال گذشته بوده است. اوکراین میگوید که جنگ در این شهرک صنعتی مهم است تا از پیشروی نیروهای روسی در امتداد شرق آن کشور جلوگیری شود. شماری از تحلیلگران میگویند که شهر بخموت از لحاظ استراتژیک کم اهمیت است. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در اواسط ماه مارچ هشدار داده بود که شهر صنعتی بخموت پس از ماه‌ها درگیری شدید ممکن به زودی به دست نیروهای روسیه سقوط کند. در انکشاف دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز 6 نفر از اثر شلیک توپخانه روسیه بر شهر کاستیانتیپیکا در شرق اوکراین کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این شهرک در غرب بخموت موقعیت دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده است.
امروز داعش افغانان روسیه یک بار دیگر بر ساختمان‌های رهایشی مردم عادی کوستانیتیفیکا که منطقه از دونتسک است حمله کردند. 6 نفر در اثر این گلوله‌باری روسیه به شمول 3 زن و 3 مرد کشته شد. 11 نفر زخمی شد. روسیه در این حمله از میزایل‌های S-300 و میزایل‌های پرتاب جمعی نو اوراگان استفاده کرده است.
رویترز رقم تلفات را به طور مستقل در این شهر تایید نکرده است. در سایر تحولات جنگ اوکراین، نماینده روسیه در منسک روز یکشنبه گفت روسیه سلاح هسته‌ای تاکتیکی خود را به نزدیک سرحدات بلاروس انتقال خواهد داد که آنها سلاح را بر سرحد ناتو مستقر خواهد کرد، حرکتی که احتمالاً تنش مسکو با غرب را تشدید خواهد بخشید. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رویکرد جدید پالیسی خارجی روسیه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور و تازگی آن را تصویب کرده است، روسیه میکوشد تا در منطقه ایروی ریال که شامل بیش از 90 کشور اروپایی و آسیایی صلح و رفاه را نافذ سازد، ولی طبق آن این صلح و رفاه محتاج به رسیدگی به مسئله افغانستان و اصول اطمینان از برقراری صلح و ثبات و انکشاف اقتصادی در افغانستان است. آیا روسیه برای گسترش نفوذ خود در منطقه و فراتر از آن قادر است تا بر طالبان روی تعهد این گروه به سمت مبارزه با دهشت افغانی و ایجاد یک حکومت همشمول فشار بیاورد. وضع افغانستان تا چه حد برای روسیه مهم تلقی می شود؟ تحلیل این موضوع را از مهمان این ساعت برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی، می شنویم که از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام و سپاس از وقتتان. در این سند طوری که گفته شد که پوتین هم او را تصویب کرده، روی رسیدگی به مسئله افغانستان تاکید ویژه صورت گرفته. فکر می کنم مسکو در تلاش است تا با خروج ایالات متحده از افغانستان نوع تاثیرگذاری را اکنون در افغانستان داشته باشه و حضور خود را بیشتر کنه.
با سلام و درود خدمت شما و بیننده محترم شما. دقیقا افغانستان برای روسیه بسیار مهم است. در طرح اقتصادی رایی جنای ها و روس ها دارد، در حود کوریدور نقش افغانستان و موقعیت جغرافی افغانستان بسیار مهم است. اهمیت را که افغانستان بر امنیت آسیای میانه و به تبع آن بر امنیت روسیه دارد بسیار بسیار مهم است. خب روس ها از سالها قبل با طالبان همکاری های تاکتیکی داشتند، اما آنچه که مهم بستی هست که امروز بازی های چندگانه ای را که طالبان داره، مخصوصا ارتباطات را که با امریکایی ها داره، بخش زیاده از تصمیم گیران و پالیسی میکر ها را در روسیه دچار تردید کرده که آیا واقعا گروه طالبان یک شریک قابل اتکا میتانه باشه یا نه. اکثر تحلیلگرا بر این معتقد هستند که طالبان در ارتباطش با روس ها با کشورهای دیگر منطقه مثل ایران صادق نخواهند بود، بلکه در نهایت روز آنچه را که به منفعتشان هست و آنچه را که به اصطلاح در پی دستیابی با او هستند با او عمل خواهند کرد.
بله، خب در این سند گفته شده که افغانستان باید یک نظام ایجاد شود که در او حکومت تمام اقوام شامل باشن و بازدادنده منافعشان باشه. روسیه هم به نظر میرسه که تنها همین خواست حکومت همشموله داره، یعنی حتی روی موضوعات مشابه به حقوق بشر هم توسط طالبان ابراز نگرانی نمیکنه. فکر میکنین این تقاضاهای مکرر مسکو بتانه بر طالبان فشار بیاره که یک حکومت همشمول را در افغانستان ایجاد کنن؟
من فکر میکنم که گروه طالبان تا حالا نشان داده که نوعی نگاهی را که نسبت به حکومت داره، نوع نگاهی را که نسبت به قدرت داره، نوع برداشت را که از حکومتداری در افغانستان داره غیر قابل تغییر هست. یعنی طالبان اثبات کرده که از نرمش و انعطاف لازم برای که بتانه پایه‌های یک حکومت ملی را، اساس یک حکومت ملی را پایه‌گذاری بکنه، فاقد یک چنین نرمش و یک چنین درک اساساً هست. بنابراین تأکید کشورهای مختلف از جمله روسیه بر درک واقعیت‌های افغانستان، من فکر میکنم که رفتار گروه طالبان تغییر نخواهد داد. طالبان زمان تغییر خواهد کرد که فشار واقعی را در میدان عمل تجربه
کنند. بله، خب روسیه و ایالات متحده در برخی کشورها برخوردهای مستقیم و غیر مستقیم باید که دیگه دارن. فکر میکنین که روسیه کوشش کنه که از افغانستان من حیث یک محل برای واکنش مستقیم یا غیر مستقیم علیه ایالات متحده و همتایان غربی و کشور استفاده کنه؟
تحولات بعدی در افغانستان میتونه نشان بده که کشورهای مثل روسیه و یا کشور مثل ایران و بقیه به چه سمت تمایل پیدا خواهند کرد. امروز با توجه به مشکلاتی که روسها درگیر او هستند، ایرانی ها از لحاظ اقتصادی و انزوای بین المللی دچار او هستند، شاید ترجیح میدن که مدارای همراه با یک نوع به اصطلاح هوشیاری را پیشه بکنند، اما به اعتقاد من دوام پیدا نخواهد کرد. در یک جای درد باز خواهد شد، جبهه‌گیری ها مشخص خواهد شد و اون زمان هست که به اصطلاح طالبان فشارهای واقعی را تجربه خواهند کرد.
بله، سپاس از وقتتان آقای مبلغ. ممنون که برداشت و تحلیل خود را در رابطه با این تحول با بیننده در میان گذاشتید. تشکر.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یک دانشگاه آمریکایی نشان می‌دهد که هزارها در افغانستان به دلیل تعلقات قومی و نژادی خود هدف تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. دانشگاه سن هوزه در ایالت کالیفرنیا که نتایج این تحقیق را در ماه فوریه اعلام کرد، بر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توصیه کرد تا تحقیقات مستقل را در این زمینه و به خصوص در مورد کشتار هدفمند هزارها در افغانستان انجام دهد. خبرنگار ما فهیم صدیقی گزارش می‌دهد.
یافته های تحقیق انستیتوت حقوق بشر دانشگاه سن هوزه در ایالت کالیفرنیای امریکا نشان می دهد که هزاره ها در افغانستان با تهدیدهای فزاینده از جمله بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن، از دست دادن شغل و تحصیل، محرومیت از کمک های بشر دوستانه و کوچ اجباری مواجه هستند. در این تحقیق گفته شده هزاره هایی که عضو اردو و پلیس دولت پیشین افغانستان بودند، به دلیل قومیتشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در معرض خطر جدی قرار دارند. بر اساس این تحقیق روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن متعلق به قوم هزاره نیز بیشتر از دیگران سانسور و تحت نظر گرفته می شوند. معصومه محمدی از تهیه کنندگان این تحقیق که تهیه آن یک سال طول کشیده می گوید که با 20 تن از خانواده های قربانیان مصاحبه کرده است.
با وجود از اینکه خشونت ها و نقص های حقوق بشر در حق بسیاری از مردم در افغانستان صورت می گیره، اما نقطه قابل توجهی است که هزاره ها در محل های عمومی مثل حتی در مکتب، در مسجد، در محل های رفت آمد، در موترها، در محل های زندگی خود مورد حمله هدفمند توسط داعش قرار گرفتند که این عملات در جای دیگر یا در مقابل اقوام دیگر صورت نگرفته.
روشن غزنوی یکی از فعالان حقوق زن که اکنون در کالیفرنیا زندگی می کند، یکی از قربانیان چنین حملات هدفمند است. او که در سال 2016 در یک حمله خونین در جریان اعتراضات جنبش روشنایی در کابل زخمی شده بود، می گوید شمار زیادی از نزدیکانش نیز قربانی چنین حملات هدفمند و رفتار تبعیض آمیز بودند.
یعنی روزگار بود که وقتی جنبش روشنایی اتفاق افتاده بود، با وجود از اینکه من موهایم سوخته بود، قسمتای پیشانیم رویم سوخته بود، اما رقص مرده که میگن من داده مزن شاهدش بودم، به خاطر که من از رفقارا از کسایی که عدالت خواه بود یادم میاد که میچرخیدن دور خود و خون سرازیر شده بود. من کسی را دیدم که فقط روده هاش بود، من کسی را دیدم که فقط سرش بود، من کسی را دیدم که فقط دستش بود، من کسی را دیدم که گرده هاش بیرون شده بود. یعنی از سالای متمادی به خصوص در سالای اواخر، یعنی هیچ اتر سال نبود که مسجد ازاره مورد انتحار قرار نمی گرفت.
با این حال شماره باور دارند که چون این حملات صرفاً در مقابل یک قوم خاص صورت نمی گیرد و هدف گروه های دهشت افغان تمام مردم افغانستان هستند.
در هر بازی زمانی را اگر دقت بکنیم، قربانی ها از اقوام مختلف، زبان های مختلف و نژاد های مختلف هستند. پس به این خاطر برای گروه های تروریستی مقدار خون، تعداد افراد قربانی اهمیت داره تا این نوع زبانشان، نوع نژادشان و نوع رنگشان.
انستیتوت حقوق بشر دانشگاه سن هوزه همچنان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا تحقیقات مستقل را در مورد حملات و کشتار هدفمند هزاره ها و سایر گروه های قومی در افغانستان انجام دهند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ایالت کالیفرنیای آمریکا.
منیژه سمدوو اولین زن مدال‌آور طلا برای کشور تاجیکستان در رشته رقابت‌های رزمی مختلط است. حضور زنان تاجیک در مسابقات بین‌المللی در رشته رزمی مختلط هنوز در جامعه تاجیکستان یک آزمون تلقی می‌شود، اما منیژه 19 ساله با این آزمون‌ها مبارزه کرده و در این رشته برای خود و کشور خود نام و جایگاه بزرگی را به دست آورده است.
منیژه سمدوو بانوی ورزشکاری تاجیک برای اولین بار در رقابت های بین المللی ورزش رزمی مختلط برنده مدال طلا برای تاجیکستان شده است. او در ماه فوریه سال جاری در مسابقات قهرمانی جهانی بانوان قهرمان 65 کیلوگرم شد و این جایگاه را به نام خود و کشور خود ثبت تاریخ کرد. منیژه بانوی ورزشکاری تاجیک همه روزه سخت تمرین میکند و میخواهد یک نمونه برای دیگر بانوان ورزشکاری این رشته در تاجیکستان باشد.
بله، میخواهم در آینده به حیث مربی کار کنم و دختران را برای یگان مسابقه تیار کنم.
این بانوی ورزشکار میگوید که در اوائل مادرش مخالف انتخاب رشته ورزشی وی بود، اما بعد از قهرمانی او در مسابقات جهانی مادرش یکی از مشویق‌های سرسخت او شده و منیژه را از هر جهت حمایت میکند. آنچه برای منیژه انرژی مثبت داده است.
چهله که میبینید منیژه سمدوو ورزشگر بانوی تاجیک تمرین های خود را در تنهایی عملی میسازد. زیرا ماه شریف رمضان است و زیاده از ورزشگرانی که در یک جایگی با او تمرین میکردند حالا تمرین نمیکند. ولی منیژه سمدوو تمرین خود را در یک روز دو مرتبه ادامه میدهد.
این بانوی ورزشکار میگوید که قبل از رو آوردنش به ورزش رزمی مختلط در رشته کیک بوکسینگ تمرین میکرد و دستاوردهای زیاده در آن رشته نیز داشت. اینجا تالاره است که منیژه بانوی ورزشکاری تاجیک بار نخستین به شکل حرفه‌ای رو به ورزش آورده بود. دوستانش از منیژه پذیرایی خوش کردند و از تمرینات گذشتهشون همراه با او یادآوری کردند.
منیژه دخترکی پرقوت هستند، در برابر ما تمرین میکرده. ما همراه دوستان هم میخواستیم که منیژه دوستان دستاوردهای را در جمهوری و بیرون از جمهوری به دست آورد.
منیژه سمدوو به این عقیده است که همه باید هدفهای خود را تعقیب بکنند. از این رو منیژه فعالیت هیچ ورزشکار سرشناس را پیگیری نمی کند.
من یگان کس را پیروی نمی کنم. می خواهم که دختران تاجیک در آینده پیروی من شوم.
حالا منیژه بانوی ورزشکاری تاجیک کوشش به خرج می دهد که مدرک بین المللی مربیگی ورزش رزمی مختلط را به دست آورد و همزمان با اشتراک در مسابقات های بین المللی این رشته برای پیشبرد زندگی و کمک برای مادرش که یگانه حامی خانواده است درآمد مالی نیز داشته باشد. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، دوشنبه، تاجیکستان.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگاری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در ختم بخش‌های دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر شب و روزتان بخیر.